چهارشنبه 23 مرداد 1398، 12 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و 14 اوت 2019 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 4:49 دقیقه، طول آفتاب 6:22 دقیقه. شب بخیر.
ساعت 21 اینجا پخش رادیو تهران. دعوت میکنم روی همین موج بمونید و رادیو تاکسی رو بشنوید.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام، وقتتون بخیر باشه. با رادیو تاکسی از رادیو تهران به مدت 5 دقیقه همراهتون هستیم. تاکسی رانان عزیز، خدا قوت، امیدوارم که همیشه سلامت و پر انرژی باشید و کاسه صبرتون از ترافیک و گرما هنوز لبریز نشده باشه. یه خبر دارم برای شما تاکسی رانان عزیز، اونم این هست که مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی تمدید شده. پس اگر که تا به این لحظه اقدامی در این زمینه نکردید، خیلی نگران نباشید.
تاکسی ران محترم سلام، برای ثبت نام در طرح بیمه درمان تکمیلی خود و خانواده تحت پوشش با احتساب یارانه ویژه به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی و یا سایت باشگاه رفاه تاکسیرانان مراجعه نمایید.
و در این لحظه صحبت‌های آقای محمودی، مدیر اداره رفاه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران رو میشنویم در ارتباط با تمدید بیمه تکمیلی شما رانندگان گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر و خسته نباشید دارم خدمت تاکسیرانان شهر تهران. ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی برای این قشر زحمتکش، تاکسیرانان متقاضی استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی که در مهلت اعلامی به هر دلیل موفق به ثبت نام نشدند، با توجه به تمدید صورت گرفته تا تاریخ 25 مرداد ما میتونن از طریق مراجعه به سایت سازمان به نشانی taxi.tehran.ir و یا مراجعه حضوری به هر یک از دفاتر هماهنگی امور اداری نسبت به ثبت نام اقدام کنن. دو تا نکته قابل ذکر: اولی این که داشتن بیمه پایه برای ثبت نام تو این طرح هیچ گونه الزامی نداره، یعنی اگر راننده فاقد هر گونه بیمه پایه هم باشه میتونه تو این طرح ثبت نام کنه و از این خدمات استفاده کنه. دومین نکته هم این که اگر راننده محترمی درخواست ثبت نام اعضای خانواده تحت پوشش داشته باشه، همین الان در زمان ثبت نام میتونه اعضای خانواده‌اش هم به لیست اضافه کنه و تو این طرح ثبت نام کنه.
ما شنونده تمامی مسائل و پرسش‌های شما هستیم در رادیو تاکسی از طریق 88-82-301 و سامانه پیامکی 137-5-046. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
اما در این لحظه دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی با برنامه زنده چراغ همراه باشید.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل با یک و یک جمع
زدیم آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیع آبلیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه وفا، هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی وفا به 24 نفر. با وفا همراه شو. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفا.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک اصل و ارده میونه ورده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
کودک گرجی در دوتم ارده و عسلی.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه همین تبلیغ چین چین فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
کلام آغاز می شود بر دامنه روحم باران واژه می بارد واژه هایی از جنس ایمان و ارادت و عشق می خواهم افقهای پیش رو را تفسیر کنم و اندکی هم قد ماه بایستم می روم تا آن سوی اندیشه های سپید سلام بر نیایشگر شگرف شبهای کوفه، او که شور نامش مشام شکوفه ها را تازه می کند و بشریت پریشان به بشکوهی نامش پناه می برد. سلام بر آینه جلال خداوندی، همنشین شانه های محمد، همسرای قصیده کوثر، ذوالفقار کوثر، رازدار اسرار آسمان. سلام بر مولا علی و سلام بر قدیر. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما عزیزان و همراهان محترم شبکه رادیوی تهران خاصه برنامه چراغ. اجازه بدید که قبل از هر کلام و قبل از هر صحبتی ایام زیبای دهه ولایت رو به همه شما عزیزان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض بکنم و ابراز شادمانی و خوشحالی از این جهت که در برنامه چراغ ما فرصتی داریم که این هفته و البته در طول این چند شب، امشب و فردا شب که در خدمت شما هستیم، پیرامون موضوع واقعی قدیر، ولایت و فلسفه قدیر با شما صحبت بکنیم. انشالله که شما هم همچنان همراه ما باشید. اگر صحبتی پیرامون این بحث مطرح شده دارید، شما هم میتونید با سامانه پیامکی ما 3094 و دو خط ارتباطی ما 2265 2465 و 66 در تماس باشید. ما کارشناسان محترمی رو هم دعوت کردیم در برنامه، چه به صورت حضوری و چه تلفنی در خدمتشون هستیم. اگر سوالی توی ذهنتون هست حتما پیرامون این موضوع از ما بپرسین تا ما از وجود کارشناسان محترممون بهترین بهره ها رو ببریم. خلاصه کلام این که ایام بسیار مبارکی است. انشالله که بر ما و بر شما و بر همه دوستداران ولایت و اهل بیت علیهم السلام، خاصه حضرت علی علیه السلام، مبارک باشه. در روز 18 ذی‌الحجه پیامبر پس از حجت الوداع به سوی مدینه رهسپار بود تا اینکه به چاه خم رسید، به منطقه‌ای که راه مدینه و مصر و عراق از آنجا از یکدیگر جدا می‌شد. جبرئیل امین با آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بر پیامبر نازل شد و فرستادی کردگار را به اقدامی سرنوشت ساز مأمور کرد. پیامبر پیش از آن و حتی در اوایل رسالت در مکه و در جمع خانواده خود به جانشینی علی علیه السلام پس از خود اشاره کرده بود و بسیاری به این امر آگاه بودند. برخی افراد هنگام دعوت بزرگ پیامبر به اسلام با پیامبر شرط می کردند در صورتی ایمان خواهند آورد که جانشین رسول خدا از میان قبیله آنان باشد، ولی پیامبر هرگز چنین شروطی را نپذیرفت. در حقیقت مسئله خلافت مسئله‌ای مطرح و مورد بحث و گفتگو بود و وقت آن رسیده بود که دیگر حقیقتی پنهان نماند و همه بدانند پیامبر نه از جانب خود که از جانب پروردگار به ابلاغ ولایت پسر عموی بزرگوار خود مأمور شده است. بنابراین رسول خدا قافله حج را در آفتابی سوزان نگه داشت و منتظر شد آنان که جا مانده اند از راه برسند و آنان که جلو رفته اند بازگردند. پس بر منبری از زین سوار شد و دست علی را بالا برد و خطبه‌ای خواند که در آن بارها تأکید کرد علی جانشین آن حضرت است. علی همان جوانی بود که قهرمانان عرب را در راه گسترش اسلام از پای درآورد. اگر خدیجه پشتیبان مالی و ابو طالب پشتیبان روحی اسلام بود، تکیگاه دفاعی اسلام کسی جز علی ابن ابی طالب نبود. خطبه پیامبر در آن روز به خطبه قدیر معروف است که در کتاب‌های حدیثی معتبر شیعه و سنی موجود است. جبرئیل پس از پایان یافتن مأموریت پیامبر بر آن حضرت نازل شد و آخرین آیات قرآن را در گوش پیامبر زمزمه کرد. پیامبر تکبیر گفت و آیه را برای مسلمانان خواند. مردم فوج فوج به علی ابن ابی طالب علیه السلام تبریک گفتند.
عبادت بی تولای علی هیچ، عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
انا مدینه ترهن و علی بابها ها صاف است، دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند.
وقتی همه باور دارید که علی عالمترین، عادلترین و با تقواترین فرد در میان ماست، بر علی تکلیف کردید که خلیفه شود، نمیتواند قبول نکند. اگر شور و شوق شما جماعت ببیند قبول میکند.
این حدیث نبوی را نشنیده اید؟ من کنت مولا و هازا دیون مولا.
برادران، علی شرطی دارد.
اسب پیش کشی را که دندان نمیشمرند عمار.
آری نمیشمرند، اما اگر اژدهای هفت سری پیشکش کرده باشی که خلیفه ای را بلیده چه؟
ایها الناس، اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده ی آقایم میدانم، علی خلیفه باشد، املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز میستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چار پایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند، پسر ابی طالب بازخواست میکند که از کجا آوردند. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط اول حسن قبول می کنید؟
بله، انشالله امشب در برنامه چراغ خواهیم پرداخت به بحث واقعی قدیر، خطبه قدیر و امر ولایت که در این خطبه مطرح شده، اما امشب از محضر جناب آقای دکتر مسلم نادلی‌زاده، عضو هیئت علمی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام و همینطور عضو هیئت علمی بنیاد دهبل خزایی و عضو شورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده می‌کنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام می‌کنم به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ایام فرخنده دهه ولایت، عید سعید قربان و عید سعید قدیر رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم ازتون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر نادلی‌زاده، و قرار هست که امشب انشالله به اتفاق شما بپردازیم به این موضوع و سوالاتی که پیرامون این مسئله مطرح هست رو از زبان شما پاسخهاش رو بشنویم. اگر که موافق باشید ابتدا از اصل واقعی قدیر آغاز بکنیم که در این واقعه چه اتفاقی افتاد و چه چیزهایی نقل شد که بعد مورد سوال واقع شد. بفرمایید.
واقعی قدیر در واقع مکمل همه فعالیت‌های تبلیغی پیامبر اسلام بود بعد از 23 سال زحمت طاقت فرسا. همونطور که مستحضر هستید، چندی پیش از واقعی قدیر آیه تبلیغ برای پیامبر نازل شد که خطاب پیامبر خداوند فرمود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. در واقع خداوند اون پیام نهایی رو از پیامبر مطالبه کرد که به گوش مردم برسونه و به پیامبر اطمینان خاطر داد که او را از شر مردم و توطئه هایی که بعضی بداندیش ها خواهند اندیشید حفظ میکنه. خب این نشون میده که اتفاق مهمی قرار بود بیفته، اتفاقی که اگر نمی افتاد چه بسا رسالت پیامبر ناتمام میموند و لذا قرآن با چنین لحن محکمی از پیامبر میخواد که این رسالت رو به اتمام برسونه. و وقتی واقعی قدیر در 18 ذوالحجه با اون صحنه سازی هنرمندانه پیامبر که مردم رو در به اصطلاح در اون هوای گرم در یک نقطه‌ای که محل به اصطلاح جدا شدن حجاج هست از همدیگر گرد آورد و اونهایی که جلوتر رفته بودن رو فرمان داد که پیامبر برگردن، اونهایی که عقبتر بودن منتظر موندن که برسن، و بعد اونجا پیامبر دستور داد که سایبانهایی رو تدارک ببینند، از جهاز اشتران منبری رو تدارک ببینند و اون اجتماع عظیم که از 10,000 تا بیش از 100,000 نفر در منابع ذکر شده که گرد اومدن، اون در اون اجتماع عظیم پیامبر اون خطبه قرار رو ایراد فرمود و اون به اصطلاح جملات معروفی که حالا در منابع مختلف به گونه های مختلفی نقل شدن رو پیامبر فرمود. بعد از این هست که آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل میشه که این نشون میده اهمیت واقعی قدیر رو و اهمیت اتفاقی در این روز افتاد که به واسطه اون در واقع دین خدا کامل شد و نعمت خداوند بر بندگانش به اتمام رسید و در واقع با تعیین جانشین برای پیامبر و اعلام این جانشین به صورت علنی در حضور 10,000 نفر از مردم مسلمان ها در واقع این مأموریت به نوعی کامل شد، تکمیل شد.
بله، در واقع اونچه که شاید مورد بحث بود و بعدها هم در جامعه اسلامی بسیار مورد بحث واقع شد، یکی موردی بود که بحث خاتم النبیین بودن پیامبر رو مطرح میکرد و اینکه چرا واقعا وجود رهبر معصوم در جامعه بعد از پیامبر لازم و واجب هست و چرا حضرت علی علیه السلام انتخاب شده برای این موضوع. بفرمایید.
ملاحظه فرمایید که شؤون نبوت، شؤون نبی اختصاصی به مسئله حکومت نداره که ما بگیم پیامبر به عنوان یک حاکم از میان امت رهبر می‌بنده و بعد مردم هم میتونن جانشین رو انتخاب کنن به عنوان حاکم برای خودشون. شؤون نبی در قرآن متعدد هست، از جمله اونها تلاوت آیات الهی است، یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمت، تعلیم قرآن، تعلیم کتاب و حکمت، و یزکیهم، تزکیه نفوس مردم، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، تحلیل پاکی ها پاک ها و تحریم ناپاکی ها. یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، باز کردن اون عقده ها و اون قل و زنجیر هایی که عرف و عادات ناپسند به دست و پای مردم میبنده. و نظایر اون در قرآن به عنوان شؤون نبی ذکر شده. بنابراین پیامبر قبل از هر چیز معلم اجتماع بود و وقتی کتاب خودش رو در میان مردم باقی گذاشت، این کتاب نیاز دار به معلم. و همونطور که مردم در زمان حیات پیامبر مشکلات خودشون و سوالات خودشون رو با مراجعه به پیامبر به اصطلاح می جستند و دنبال جوابش بودند، لازم بود که بعد از پیامبر هم شخصی باشه که پاسخگوی مردم باشه. بله. و این شأن معلمی رو داشته باشه. لذا پیامبر برای خودش جانشینی انتخاب کرد و این انتخاب هم انتخاب شخص پیامبر نبود، انتخابی از جانب خدا بود که پیامبر امر شد این انتخاب رو علنی اعلام کنه و در واقع این وصی از جانب خدا انتخاب شد. هر پیامبری وصیی داشت، لکل نبیین وصی، و وصی پیامبر خاتم هم پیش از واقعی قدیر هم بارها پیامبر اعلام کرده بود، در حدیث منزلت، در حدیث یوم الدار و در وقایع مختلف، و در روز قدیر به طور خاص شخص حضرت علی علیه السلام به عنوان وصی معرفی شد به مردم تا مردم مشکلات خودشون، سوالات خودشون رو با مراجعه به این معلم الهی به اصطلاح جویان بشن و پاسخ خودشون رو بیابن.
بله، بسیار عالی. حالا هی من پی در پی سوال مطرح میکنم به خاطر اینکه واقعا دلم میخواد که زمان رو از دست ندیم و از صحبت‌های شما دکتر استفاده بکنیم، همطور از صحبت‌های مهمان تلفنیمون. شما اشاره کردید و همه هم میدونن که در واقع در خطبه قدیر اون چیزی که حضرت رسول به اون اشاره میکنه این هست که هر کسی که من مولا و پیشوای او هستم، از این به بعد حضرت علی علیه السلام مولای اوست یا علی مولای اوست. چرا واژه مولا به کار برده میشه؟ چون به هر حال در ادبیات عرب و در زبان عرب واژه‌های فراوانی هست که میشه به اونها اشاره کرد که شاید اونها میتونست جانشین واژه مولا باشه، اما چرا واژه مولا انتخاب شد؟
سوال خوبیه. ببینید، پیامبر به جای واژه مولا اون روز میتونست واژه‌های متعدد دیگه ای رو استفاده کنه. میتونست به جای اون بفرمه من کنت سیده، من کنت مقتداه، من کنت حاکمه مثلا، ولی پیامبر واژه مولا رو انتخاب کرد. در واژه مولا لطافتی است، صرفاً بحث سرپرستی و حکومت در میان نیست، بحث یک رابطه عاطفی است بین رهبر و مردم. لذا پیامبر در وصف امیرالمؤمنین می‌فرمایند که من علی رو انتخاب کردم لانه اقضاکم، در میان شما داورترین علی است، لانه اعدلکم عادلترین شما علی است، اقسمکم بالسویه از همه شما بهتر میتونه مساوات رو در جامعه پیاده کنه، و ارعفکم بالرعیه از میان شما مهربانترین نسبت به مردم علی است. خب برای اینکه یک جانشین مهربان رو، یک ولیی رو که سرپرستی رو که در حکم پدر جامعه هست بخوام یک واژه انتخاب کنیم و توصیفش کنیم، بهترین واژه همین واژه مولاست که یک بار معنایی بسیار گسترده و مهم رو داره. بله. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، مولوی میگه بند رقیت زپایت برکند، و لذا این واژه رو پیامبر انتخاب کرد. البته خب بعضی مسلمین، بعضی مفسرین دوست داشتن که تفسیرهای دیگری رو از این واژه برداشت کنن و مثلا بگن پیامبر دوستی علی رو توصیه کرد، یا پیامبر توصیه کرد که علی رو دوست داشته باشید، علی محبوب باشه بین شما. ولی خب تدارک اون صحنه و بعد به اصطلاح نگه داشتن مردم در اون گرمای هوا و بعد تبریک هایی که به امیرالمؤمنین گفتن بعد از اون واقعه که بخم بخم لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، بسیاری از مسلمان با این عبارات به امیرالمؤمنین تبریک گفتن، و از همه اینها مهمتر برداشت هایی که حاضرین در اون واقعه داشتن. نمونش حسان ابن ثابت هست که اونجا تو به اصطلاح شعری سرود و با اذن از پیامبر همونجا انشاد کرد این شعر رو و خوند برای مسلمان ها.
بله.
از جمله در اون شعر میگه که فقال له قم یا علیون فإننی رضیتک لناس امامم و هادیا. یعنی ای علی برخیز که من راضی شدم که تو بعد از من امام و هادی مردم باشی.